میکنن، اولویت ها رو مشخص کردیم. اولویت ها من به دو دسته اولویت ها رو تقسیم میکنم. یکی از اینها کسانی هستن که در معرض این ویروس قرار دارن، هم خودشون مهمن که بیمار نشن، هم مهمن که به بیماران منتقل نکنن. سر دسته اینها پرسنل پزشکی هستن. پرسنل پزشکی بهداشتی که در بیمارستان هستن به این دلیل حتما جز اولویت ها هستن. پرسنل پزشکی بهداشتی پزشک و پرستار و مامان نیستن، تمام کسایی هستن که در یک بیمارستان دارن کار میکنن. دسته دوم کسانی هستند که اگر این ویروس رو با این ویروس آلوده بشن، احتمال اینکه عارضه دار بشن نسبت افراد معمول جامعه خیلی بیشتره. اینها یه سری افرادی هستند که اینها رو ما جزء اولویت ها حساب میکنیم. خب یکی سن افراد بالای 65 سال، بچهای زیر 5 سال حتما جزء این افراد هست، البته 6 ماه به بالا. زیر 6 ماه واکسن نمیزنیم. کسانی که مشکلات زمینه‌ای قلبی، ریوی، کلیوی، کبدی، متابولیک، همه اینها رو دارن، جزء دلایلی هستن، جزء مواردی هستن که ما تو اولویت قرارشون میدیم. کسانی که داروهای کاهنده ایمنی مصرف کنن، حالا یا سرطان دارن یا پیوند شدن یا به خاطر بیماری روماتیسمی، هر کدوم اینها داروهای کاهنده ایمنی که دارن مصرف میکنن جزء اولویت های ما هستن برای اینکه این واکسن دریافت کنن.
بله.
خانم های حامله و اون بازه زمانی کوتاه بعد از زایمانشون، اینها هم جزء اولویت ها هستن. کسانی که بسیار چاق هستن، یعنی وزنشون نسبت به قدشون خیلی زیاده، اونها هم کسانی هستن که به هر صورت فاکتور خطر رو دارن و جزء اولویت های ما هستن که حتما واکسن بشن.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان. همراهان نهایت گرامی، شننده آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما برنامه ضربان بودید. امیدواریم برنامه‌ای که در طول نشرات صبحگاهی تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. از این لحظه شروع نشرات نیمروزی رادیو دری را اعلام می‌کنیم. بنده میرمسعود مشرف، گوینده و تهیه کننده بخش نشرات نیمروزی، افتخار همراهی با شما عزیزان را در این بخش دارم. در این بخش دو صدا بردار بسیار محترم و بزرگوار خانم ها بابا خانی و میرتقی هم همراهی من خواهند کرد تا پایان نشرات نیمروزی که ساعت 7:50 خواهد بود. با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران شننده اخبار خواهید بود. در ساعت 1:30 گزارش ویژه تقدیم حضور شما عزیزان میگردد. برنامه آینده روشن را در ساعت 1:50 شننده خواهید بود. گلچین موسیقی را در ساعت 1:05 تقدیم علاقمندان خواهیم کرد. اسلام میکنم عزیزان، 12:50 برنامه آینده روشن را خواهید شنید. گلچین موسیقی را هم که همونطور که اعلام شد در ساعت 1:05 تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 1:35 هم برنامه ضربان را خواهید شنید. در ساعت 3 با وقت افغانستان، 2 با وقت ایران، دومین بخش خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 3، در ساعت 3:10 داستانهای تمثیلی را تقدیم حضورتان میکنیم به مدت 15 دقیقه. برنامه انعکاس را در ساعت 3:25 تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 4 با وقت افغانستان، 3 با وقت ایران، سومین بخش خبری نشرات نیمروزی را شنونده خواهید بود. بعد از خبر در ساعت 4:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. بعد از پخش برنامه در وادی نور، طبق روال هر روز، برنامه روی موج جوانی را در ساعت 5 پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 6 به وقت افغانستان، 5 به وقت ایران، مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان میرسد. بعد از اخبار در ساعت 6:45 برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی تقدیم حضورتان می شود. در ساعت 7 سیاست روز پیشکش علاقمندان می شود. بعد از برنامه سیاست روز، برنامه پند پیران را خواهیم داشت با مدت 15 دقیقه. در ساعت 7:30 به وقت افغانستان، 6:30 به وقت ایران هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. گفتنیست موعد اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:29:42 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تأکید بر تشکیل دولت فراگیر افغانستان در نشست مسکو و بازداشت 250 داعشی در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. شرکت کنندگان در نشست مسکو در بیانیه مشترک ضمن تاکید بر احترام به حاکمیت و استقلال افغانستان، بر تمایل مشترکشان برای ترویج امنیت در افغانستان و نقش آفرینی در ثبات منطقه‌ای تاکید کردند. سومین نشست رایزنی های چارچوب مسکو در خصوص افغانستان روز چهارشنبه با مشارکت نمایندگان ویژه یا مقامات ارشد کشورهای روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و همچنین هیئت بلندپایه از طالبان برگزار شد. شرکت کنندگان در نشست مسکو در بیانیه مشترک احترامشان به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان را مورد تاکید قرار داده و تعهدشان را با افغانستان به عنوان کشوری صلح‌آمیز، تقسیم ناپذیر، مستقل، رو به توسعه اقتصادی، آری از تروریسم و جرایم مرتبط با مواد مخدر و رعایت کننده هنجارهای اساسی حقوق بشری یادآوری کردند. در این نشست عنوان شد که تعاملات عملی بیشتر با افغانستان بایستی واقعیت‌های جدید یعنی و قدرت رسیدن طالبان در آن کشور را صرف نظر از برسمیت شناختن رسمی دولت جدید افغانستان توسط جامعه بین الملل در نظر بگیرد. کشورهای مشارکت کننده از رهبران فعلی افغانستان خواستند گامهای بیشتری در جهت بهبود حاکمیت و تشکیل یک دولت فراگیر واقعی که منعکس کننده منافع تمامی نیروهای سیاسی قومی در این کشور باشد بردارند. طرف‌ها ضمن ابراز نگرانی درباره فعالیت سازمان‌های تروریستی ممنوع در افغانستان، بر تمایل خود برای ترویج امنیت در افغانستان و نقش آفرینی در ثبات منطقه‌ای تأکید کردند. کشورهای مشارکت کننده همچنین ضمن ابراز نگرانی شدید از وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی و انسانی در افغانستان، درباره ضرورت بسیج تلاش‌های هماهنگ جامعه بین‌المللی جهت ارائه کمک‌های انسانی و اقتصادی به مردم افغانستان در دوران بازسازی این کشور بعد از درگیری‌ها ابراز اطمینان کردند. سخنگوی طالبان از توقیف 250 عضو داعش در افغانستان خبر داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان گفت بیش از 250 عضو گروه داعش تا یک ماه گذشته در کشور توقیف شدند که بیشتر توقیف شدگان کسانی هستند که در ماه‌های اخیر از زندان‌ها آزاد شدند. صادق شینواری از فرماندهان ارشد دولت سابق هم در این باره گفت ارگان‌های اطلاعاتی طالبان باید مراکز تجمع و اختفای داعش را کشف و از بین ببرند، در غیر این صورت این گروه خطری جدی برای امنیت افغانستان خواهد بود. با دنبال ادعای شماری از رسانه‌های آمریکایی درباره مرگ ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان، انس حقانی عضو ارشد این گروه میگوید که او در داخل افغانستان به سر میبرد اما از بیم حمله هوایی آمریکا در انظار عمومی ظاهر نخواهد شد. انس حقانی از اعضای ارشد شبکه حقانی که برای شرکت در نشست مسکو به روسیه رفته، در گفتگو با خبرگزاری روسیه اسپوتنیک از زنده بودن رهبر طالبان اطمینان داد. او در پاسخ به سوالی درباره محل زندگی ملا هبت الله آخوندزاده گفت او زنده است و در افغانستان به سر میبرد. وی گفت 10 روز پیش با وی ملاقات کردم اما حریم هوایی کشور افغانستان چندان امن نیست و پهپادهای آمریکایی همچنان در آنجا حضور دارند. ملا هبت الله پس از ملا اختر محمد منصور سومین رهبر طالبان است که پس از تأسیس این گروه در سال 1994 رهبری طالبان را به دست گرفت. چند روز پیش برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که رهبر گروه طالبان سال گذشته در یک حمله انتحاری در پاکستان کشته شده است. طالبان این گزارش‌ها را رد کرده و از زنده بودن رهبرشان سخن گفتند. دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از اعضای این سازمان خواست تا اجازه ندهند اختلافات بر سر پیمان آکوس و خروج از افغانستان منجر به تقسیم ناتو شود. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت اختلافات یا تفاوت دیدگاه‌ها درباره پیمان آکوس و افغانستان این ضرورت بنیادین را تغییر نداده است که اروپا و آمریکای شمالی باید در کنار یکدیگر بایستند. ما با دنیای رقابتی تر روبرو هستیم. ما با رقابت بزرگتری میان دولت‌ها روبرو هستیم و این مهم است که کنار یکدیگر قرار بگیریم. استلتنبرگ با بیان اینکه هنوز بسیار زود است که درباره فروپاشی در افغانستان نتیجه گیری شود، تأکید کرد با این حال نباید از افغانستان به نتیجه اشتباه برسیم و به این فکر نکنیم که متحدان ناتو نباید دیگر در عملیات نظامی برای مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم مشارکت کنند. پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در پی تصمیم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای پایان طولانی ترین جنگ واشنگتن، طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفت. فروپاشی دولت افغانستان پس از 20 سال حضور نظامی غرب باعث بروز انتقاداتی از برخی متحدان آمریکا در قبال نحوه خروج از افغانستان شد. در پی این مسئله ناتو با اختلافات دیگری میان فرانسه و آمریکا درباره معاهده نظامی جدید آمریکا با استرالیا و بریتانیا موسوم به پیمان آکوس روبرو شد. در این میان برای اولین بار از زمان خروج آشفته از افغانستان، وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو قرار است امروز در بروکسل مذاکرات حضوری برگزار کنند. لوید استین وزیر دفاع آمریکا پیش از برگزاری نشست گفت ما درباره نقش ناتو در آینده افغانستان و برخی دروس آموخته شده از افغانستان مذاکره خواهیم کرد. شماری از مردم و سیاستمداران افغانستان در واکنش به استعفای نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، زرمای خلیلزاد را فرد شیاد و عامل بسیاری از مشکلات افغانستان دانستند. خبر پایان ماموریت زرمای خلیلزاد در افغانستان بازتاب گسترده‌ای در بین سیاستمداران، کارشناسان، طالبان و حتی مردم عادی داشت، به طوری که بیشتر مردم افغانستان نقش وی را به شدت منفی و خلاف مردم افغانستان دانستند، اما طالبان از نقش وی در روند صلح تقدیر کرد. رنگین دادفر اسفندتا مشاور سابق امنیت ملی افغانستان در توییتی نوشته است که خلیلزاد نقش ویرانگر در روند به اصطلاح صلح ایفا کرد. رحمت الله اندر مشاور سابق شورای امنیت ملی افغانستان هم در توییتی نوشت خلیلزاد رفت اما اقدامات ویرانگر و مخرب او سالها دامنگیر مردم افغانستان خواهد بود. رئیس سابق اداره امنیت ملی افغانستان افسود این مرد شیاد پس از بردن افغانستان به یک فاجعه برگشت ناپذیر از صحنه اخراج شد. سید اسحاق گیلانی دبیرکل حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان هم بر رسانه‌ها گفته است که خلیلزاد پس از امضای توافقنامه صلح با طالبان افغانستان را با بحران سیاسی و نظامی مواجه ساخت و افزود وضعیت و بدبختی امروز مردم افغانستان ثمره کار خلیلزاد است. احمد سعیدی هم در صفحه فیسبوک خود نوشت زلمه خلیلزاد بالاخره برکنار شد، اما میراث باقی مانده وی بدبختی و ایرانی، سرگردانی و سقوط نظام افغانستان در سطح بین المللی بود. شایان ذکر است خلیلزاد در سال 2018 میلادی از طرف وزارت امور خارجه آمریکا به عنوان نماینده ویژه این کشور برای افغانستان گماشته شد. فرمانده اردوی پاکستان در دیدار سرپرست سفارت آمریکا در اسلام آباد بر ضرورت همگرایی جهانی در مورد افغانستان برای اجتناب از بحران انسانی تاکید کرد. قمر جاوید باجوا فرمانده اردوی پاکستان در دیدار با آنجلا آگلر سرپرست سفارت آمریکا در اسلام آباد با بررسی اوضاع امنیتی افغانستان گفت جهان باید برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان تلاش کند. سرپرست سفارت آمریکا در پاکستان هم از نقش اسلام آباد در موضع صلح افغانستان و تلاش برای ثبات منطقه قدردانی کرد و متعهد شد نقش خود را برای بهبود بیشتر همکاری‌های دیپلماتیک با پاکستان در همه سطوح ایفا کند. دیدبان حقوق بشر میگوید که شهروندان افغانستانی که این کشور را ترک کردند و پناهجو هستند به حمایت بیشتر بین المللی نیاز دارند. دیدبان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شده اعلام کرد سازمان ملل متحد و دولت‌ها باید کمک‌های خود به پناهجویان افغانستانی را افزایش دهند. در این مقاله از سازمان ملل متحد و کشورهای میزبان پناهجویان افغانستان خواسته شده است که برای افزایش اسکان مجدد پناهندگان و ایجاد مسیرهای بهتر و راه حل‌های امن برای پناهجویان افغانستانی که نیاز به حمایت دارند تمرکز کنند. بل فرلیک مدیر حقوق پناهندگان و مهاجران در دیدبان حقوق بشر هم گفته است شهروندان افغانستانی دلایل زیادی برای فرار و ترس دارند. اکنون در دست دولت‌های سراسر جهان است که به آنها امیدواری بدهند. مرحله اصلی و فاز عملیاتی دهمین مانور اقتدار هوایی فدایان حریم ولایت با رمز مقدس یا محمد رسول الله با حضور گسترده پایگاه‌های نیروی هوایی اردوی ایران آغاز شد. مرحله اصلی و فاز عملیاتی دهمین مانور اقتدار هوایی فدایان حریم ولایت امروز با رمز مقدس یا محمد رسول الله با حضور گسترده پایگاه‌های نیروی هوایی اردوی ایران آغاز شده است. مرحله اصلی و فاز عملیاتی دهمین مانور اقتدار هوایی فدایان حریم ولایت نهاجا با حضور امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا، جانشین ستاد کل نیروهای مسلح و جمعی از فرماندهان و مسئولان قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح با شرکت گسترده هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین نیروی هوایی اردوی ایران آغاز شد. امیر سرتیب خلبان مهدی هادیان جانشین نیروی هوایی اردو در مورد این مانور گفت این مانور در گستره‌ای با وسعت کل کشور ایران برگزار می شود. الکساندر لاورنتیف نماینده ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه روز چهارشنبه در ژنو با علی اصغر خاجی مشاور ارشد وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در امور ویژه سیاسی دیدار و در خصوص آخرین وضعیت بحران سوریه با ویژه شرق فرات و ادلب رایزنی کردند. لاورنتیف در این دیدار با اشاره به برگزاری دور ششم کمیته قانون اساسی سوریه ابراز امیدواری کرد این نشست به نتایج خوبی برسد. خاجی نیز در این دیدار با اشاره به رویکرد مثبت برخی کشورها نسبت به دولت و ملت سوریه ابراز امیدواری کرد این امر موجب تسریع در ارسال کمک‌های بشردوستانه، بازسازی و بازگشت آوارگان سوری به کشورشان شود. ششمین دور نشست کمیته قانون اساسی سوریه از روز 18 اکتبر در شهر ژنو سوئیس آغاز شده است. و سازمان تروریستی سنتکان طی بیانیه رسمی با اشاره به اینکه اطلاعی از تلفات آمریکایی‌ها در حمله به پایگاه این کشور در سوریه ندارند تهدید کرد که حق دفاع از خود و مقابله با مصر برای آنها محفوظ است. سازمان تروریستی ستاد فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا موسوم به سنتکام بامداد امروز بیانیه‌ای درباره حمله اخیر به پایگاه تنف منتشر کرد. سنتکام در این بیانیه با بیان اینکه پایگاه تنف در سوریه مورد حمله عمدی و هماهنگ تیارات بدون پیلوت قرار گرفته است، گفت در حال بررسی ابعاد و جزئیات این حمله است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید بر تشکیل دولت فراگیر افغانستان در نشست مسکو و بازداشت 250 داعشی در افغانستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری این ساعت. عزیزان شنونده، چنان که مستحضر هستید، سومین نشست رایزنی های چارچوب مسکو در خصوص افغانستان روز گذشته با مشارکت نمایندگان ویژه یا مقامات ارشد کشورهای روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و همچنین هیئت بلندپایه از طالبان برگزار شد. شرکت کنندگان در نشست مسکو در بیانیه مشترک ضمن تاکید بر احترام به حاکمیت و استقلال افغانستان، بر تمایل مشترکشان جهت ترویج امنیت در افغانستان و نقش آفرینی در ثبات منطقه‌ای تاکید کردند. پیرامون این موضوعات همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل گفتگو داشته است با آقای مشتاق، تحلیلگر و آگاه مسائل افغانستان، که به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم عبدالصمد مشتاق، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، ارزیابی شما از نشست مسکو با حضور کشورهای قوی منطقه چیست؟
با سلام و آرزوی سلامتی خدمت شما. همونطوره که در جریان هستید، چهارشنبه در مسکو جلسه مهمی با حضور مقامات نزدیک به 10 کشور و از جمله هیئت بلندپایه از جانب تحریک اسلامی طالبان برگزار شدند که در حقیقت این جلسه یکی از جلسات مهم بین المللی گروه طالبان بعد از تصرف جغرافیای افغانستان به حساب می آید. و هدف اساسی طالبان در این جلسه بیشتر تلاش در جهت برسمیت شناختن حکومت خودشان از سوی کشورها شده. همونطوره که خودشان هم به صراحت گفتن که ما خواستار برسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی کشورهای جهان هستیم و تقریبا با یک لحن تضرع‌آمیز به دنیا گفتن که باید ما را برسمیت بشناسن و هر نوع نگرانی هایی که شما دارین ما حاضر هستیم که این نوع نگرانی های شما رفع بکنیم و شرایطی را که جامعه جهانی پیش روی طالبان برای برسمیت شناخته شدن آنها قرار دادن، این شرایط را در برابرش تمکین بکنن. بیشتر با این هدف هیئت بلندپایه طالبان در این نشست شرکت کردند. و از طرف دیگه هم میزبانی این نشست را که مسکو با عهده داشتن تلاش کردن به هر حال که بیشتر در سطح بین المللی مدیریت نظام سیاسی آینده افغانستان را که عبارت از تحریک اسلامی طالبان باشه اینا را به دست بگیرن و نگذارن که بار دیگر طالبان به عنوان جریان سیاسی یا به عنوان کسانی که افغانستان را در کنترل دارن باز هم زیر مدیریت آمریکایی ها و یا کشورهایی که در قطب در واقع متخاصم با روسیه و همپیمانانش قرار میگیرن زیر مدیریت اینها برن. به این دلیل بیشتر روسیه، چین، پاکستان اینا تلاش دارن که بیاین در واقع در سطح بین المللی مدیریت اوزار در اختیار خودشان بگیرن.
به نظر شما چرا آمریکایی‌ها در نشست مسکو شرکت نکردند؟
همونطوری که می‌دانین آمریکایی‌ها در این نشست شرکت نکردند و منصرف شدند و دلیلش همین است که آمریکایی‌ها به هر حال یک مقدار آیسته آیسته داره از طالبان ها امید میشن، به خاطر که طالبان کم کم از کنترل و مدیریت آمریکایی‌ها خارج شدن یا حداقل بر وفق مراد آمریکایی‌ها عمل نمی‌کنن. آمریکایی‌هایی که در واقع طالبان را تجهیز کردن، اینا را تقویه کردن، امکانات در اختیارشان قرار دادن و در جلساتی که در دوحه برگزار شده بودن امتیازهای بیش از حد دادن، فکر می‌کردن که در آینده بتونن طالبان را همچنان در اختیار داشته باشن و به عنوان یک الترناتیو برای نظام قبلی افغانستان در نظر گرفته بودند. اما در این اواخر دیده شدند که این آرزو و انتظار آمریکایی‌ها از جانب طالبان برآورده نشدند، بلکه بیشتر تمایل پیدا کردند طالبان به روسیه و چین که رقیب آمریکایی‌ها به حساب میآیند. از به این دلیل آمریکایی‌ها یک مقدار خشمگین به نظر می‌رسند و انتظاری را که از طالبان داشتند و انتظار برآورده نشدند و به این دلیل آنها در فکر انتقام گرفتن هستند و فکر میکنن که ما باید گوش مالی در سطح بین المللی طالبان رو بدیم که دیگه همین در واقع جزای بازیگوشی های سیاسیشان باشد. به این دلیل آمریکایی ها نه تنها شرکت نکردن در این جلسه که در تلاش این هم است که بیشتر محدودیت ها را و فشار ها را بالای طالبان اعمال بکنه که و از این جمله این است که در واقع رسمیت شناخته شدن طالبان را در اولویت قرار نداده و همچنان دارایی های افغانستان را مسدود نگه داشته و فکر میکنه که با این نوع اعمال فشارها میتونن که طالبان را بر وفق خواسته های خودشان مدیریت بکنن.
روسا و چینایی ها از تحریک اسلامی طالبان چه خواسته دارند؟
البته این کشورها میخوان اهداف خودشان را دنبال بکنن که در این جمله در ضمن این که منافع ملی خودشان برایشان مهم است، برای مخصوصا برای روسیه و چین که میخوان به هر حال طالبان را تحت کنترل خودشان داشته باشند تا از یک طرف منافع سیاسیشان در منطقه تامین شود و از طرف دیگه هم چون افغانستان با چین و با بعضی از کشورهای آسیای میانه همسایه هستند و از این جهت هم از نقطه نظر مرزی هم اطمینان خاطر داشته باشند. به این دلیل بیشتر تلاش میکنند که نقش فعال را در این برهه از زمان بازی بکنند و چین هم که بیشتر یکی از مدافعین طالبان بودند و در زمین نگرانی های مرزی هم دارن کوشش میکنن که طالبان را همچنان با خودشان داشته باشند و حداقل به عنوان یک نیروی مزاحم و تهدید کننده در آینده خودشان احساس نکنه. به این دلیل اینها نقش فعالی داشتن.
تحریک اسلامی طالبان هدف از شرکت حجت بلند پایه خود در نشست مسکو را تلاش در راستای به رسمیت شناختن حکومت خود دانسته. فکر میکنین که حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود؟
البته این که طالبان به رسمیت خواهد شناخته شد یا نشد قطعا که به زودی ها فکر نمی کنم که کشورها حاضر شوند که طالبان را به رسمیت بشناسند، الا این که طالبان نسبت به شرایط و خواسته هایی که دنیا از طالبان دارند که این شرایط بیشتر مربوط میشه به شکل گیری حکومت همشمول در افغانستان، رعایت کردن حقوق بشر، حقوق اقلیت ها، بحث تعلیم و تربیت، بحث زنان و سایر موضوعات که مربوط به ارزش های مدنی، ارزش های انسانی، حقوق بشری اینها میشن، تا زمانی که در برابر این خواسته ها تمکین نکنن فکر نکنیم که دنیا کوتاه بیاین و این ریسک بپذیرن که طالبان را در چنین حالتی و با چنین عمل کرده که فعلا دارن به رسمیت بشناسن و یک مقدار با احتیاط برخورد میکنن و حتی حامیان طالبان مثل پاکستان، چین، روسیه اینا هم در شرایط فعلی جرأت نمیکنن که طالبان را به رسمیت بشناسن مگر اینکه طالبان به وعده های خودشان عمل بکنن. اما بعضی از کشورها در چنین شرایطی از یک سری ابزارهای استفاده میکنن برای تحت فشار قرار دادن طالبان که این ابزارها بیش از اینه که طالبان را زیر فشار سیاسی قرار بدن، مردم افغانستان را در تنگناهای اقتصادی و سیاسی قرار میدن. از جمله مسدود کردن دارایی های افغانستان فکر میکنم که بیشتر به ضرر مردم افغانستان تمام میشن، به ضرر طبقه پایین که در افغانستان زندگی میکنن. اینها بیشتر در معرض قحطی و گرسنگی و بیکاری قرار خواهد گرفت. به این دلیل من فکر میکنم این راه حل خیلی معقول و مطلوبی نیست. میتونن آمریکایی ها طالبان را با ابزارهای دیگر تحت فشار قرار بدن، ولی دارایی های افغانستان را حداقل باید در اختیار نظام فعلی طالبان قرار بدن تا از این طریق حداقل بتونن مشکلات اولیه مردم در افغانستان مرتفع شوند.
عزیزان شنونده، چنان که مطلع هستید در هفته وحدت قرار داریم که به فرموده امام خمینی رحمت الله علیه از 12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول به نام هفته وحدت در جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده و همایش هایی هم به همین مناسبت در جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه. اما پیرامون وحدت و این مؤلفه مهم و دستیابی به وحدت و کارهایی که میتونه وحدت در شرایط حاضر برای مسلمانان و جهان اسلام داشته باشه، همکارم ذبیح الله قریشی گفتگوی داشته است با رحمت الله نهضتیار از آگاهان مسائل سیاسی و اجتماعی که دعوت میکنم شنونده باشید.
محترم رحمت الله نهضتیار استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی، در آستانه هفته وحدت و میلاد منجی عالم بشریت قرار داریم. اهمیت این هفته به نظر شما در چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را به کافیه مسلمین جهان به خصوص ملت شجاع افغانستان تبریک و تهنیت عرض می کنم. ثانیا عید هفته وحدت که توسط امام راحل امام خمینی رحمت الله علیه نامگذاری شد و ای از لحاظ اهمیت ای بود که یک مسافه بسیار زیادی بین مولود مسعود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم که شیعان ای را واگذار میکردن بر هبده ربیع الاول و برادران اهل سنت هم ای را در یازده ربیع الاول اعلان میکردن، امام خمینی آمد ای هفته را جمع زد که بین ملت مسلمان باید یک دستگی و یک پارچگی وجود داشته باشه و این روز را به نام هفته وحدت برای مسلمان ها نامگذاری کردند که مسلمان ها می توانند از تاریخ 11 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول بعد مبارک باد شاد باش و جشنهای میلادی بپردازند تا در بین امت اسلامی رخنه وارد نشه و امت اسلامی روز در روز متحد شوند، یک دست شوند، یک پارچه شوند و سرانجام بتونن در مقابل سیل از استکبار جهانی استادگی داشته باشند و بتونن کسانی که اسلام را تخریب میکنن میخوان که اسلام را از بین ببرن در یک حرم قوی فشار ایجاد شوند.
به نظر شما امت اسلامی امروز تا چه حدود نیازمند وحدت و یک پارچگی است و این وحدت چگونه میشه به دست بیاید؟
امروز از هر زمان ما بیشتر به وحدت و اخوت بین تشیع و تسنن و نیاز مبرم محسوب میشه که امروز شما میدانین که امروز دشمنان اسلام به نامهای مختلف با چترهای مختلف میخوان بین امت واحده اسلامی یک درز ایجاد بکنن و ملت مسلمان از هم جدا جدا بسازن تا بتوانن اینها را عزم بکنن و بتوانن بالای سیطره خود را داشته باشن و همین منظور ما باید امروز باید سعی ما بر ای باشن که ما یک پارچه شویم تا بتانیم جلوه استکبار جهانی که امروز در پشت همه قضایا خود را پنهان کردن و میخواهند در کلیات اسلام را از بین ببرند که او چی تشیع باشه چی تصنع باشه، اینا میخواهند هر دوتا را از بین ببرند، ولی به خاطر ازی که بتانند تفرق ایجاد بکنن و ای امت واحده اسلامی را از هم متلاشی بکنن، امروز از هر زمان نیاز به یک پارچگی و اخوت برادری در بین اقوام داریم. ولی ایده اگر هم کسانی هستن که میخواهند در بین امت اسلامی تحت نام چتر عالم مذاهبی که به نام سلفی یا امثال اینا اگر دست به کارهای میزنن، ملت متوجه اینا باشن و هر روز روز به روز برادری خود را مسلمان ها باید در کنار هم حفظ بکنن تا بتانن به یک هژمونی غرب امروز رویارویی بکنن.
علت یورش استعمار بر کشورهای اسلامی چیست و چگونه باید در برابر هجوم و یا تهاجم دشمن میشه که استفاده شد؟
امروز همه امکاناتی که در کشورهای دیگر بودن رو به اختتام است و امروز همه امکانات در دست مسلمان ها قرار دارن، چی نفت است، چی گاز است، چی اشعار نجیبه است، همه چیز، مثلا خطوط هوایی زمینی، همه در دست مسلمان ها، همه منابع در دست مسلمان ها قرار دارن و به خاطر از این که بتانن امداد الهی یا ای نعمت الهی را اینا بیان اینا را تصرف بکنن، جنگ در کشورهای اسلامی اینا راه اندازی میکنن تا بتانن که اموال مسلمین را اینا به یغما و به غارت ببرن و در این زمان بر ایست که مسلمان ها روز روز بیدار شوند، بدانن و مسئولیت های ایمانی و انسانی و خود را درک بکنن و متوجه او ابزار و او چیزهایی که از طرف غربی ها و خصوص آمریکای جنایتکار که میخواهد دنیای اسلام را مورد تهاجم و تخت و تاز خود قرار بده و منابع اساسی مردم را به یغما ببرد، بیستن تا بتانیم که از این نعمت الهی هم بهرمند شویم. و از سوی دیگر اینا در صدد عزیزتن که امروز اسلام روز در روز در حالت قوی شدن است و ضمیرهای بیدار روز در روز به طرف اسلام رجوع میکنن و اینا به خاطر ازی که جلو حرکت مسلمان ها را، جلو افکار مسلمان ها را اینا بگیرن و به کشورهای اسلامی عملاً بر میشن و تحت نام داعش امثال اینا گروه ها را میسازن و میخواهن که مردم یک چهره رکی که از اسلام به دنیا بدن که شما با او اسلامی که روبروی هستین او اسلام و اینی اسلام است. در صورتی که اینطوری نیست، اسلام ناب محمدی است و امروز هر چی که در کشورهای اسلامی جنگ را اینا دامن بزنن، مردم روز در روز بیدار میشن و روز در روز هوشیار میشن و در مقابل از اینا ان شاء الله و با توفیق از خدا خواهن ایستاد و روز را خواهیم دید که در خود جورج واشنگتن یک پرچم سبز محمدی به اهتزاز در خواهد آمد.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و حق نگهدار.
اولین بخش خبری نشرات نیمروزی تقدیم حضورتان شد. خوبان شننده، در ساعت‌های 3، 4، 6 و 7:30 دقیقه به وقت افغانستان بخش های خبری هم داریم که می توانید با تنظیم وقتتان شننده این بخش ها نیز باشین. با زمان پخش برنامه گزارش ویژه رسیدیم به مدت 10 دقیقه.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. ضرورت مقابله با تفرقه افکنی مذهبی در افغانستان، عنوان گزارش ویژه امروز. بعد از حاکم شدن گروه جدید در افغانستان و جمع شدن گلیم نیروهای خارجی در این کشور، گمان می رفت که با کنار رفتن سایه سنگین بیگانگان از این کشور، دیگر برادرکشی و رنج و غم این مردم پایان یافته است. اما خبرهای دلخراش حملات تروریستی بر نمازگزاران در قندوز و قندهار نگرانی های زیادی را در این زمینه ایجاد کرد. البته چنین حادثه های قبلان هم رخ داده بود. قبل از این هم شاهد حملات علیه مسلمانان در افغانستان بودیم و گویا مصائب مردم افغانستان و به ویژه شیعیان مظلوم این سرزمین را پایانی نیست. چندی پیش در عصر شنبه 18 ثور امسال مصادف با 25 ماه مبارک رمضان هم صدای چندین انفجار مهیب در غرب کابل منطقه شیعه نشین دشت برچی شنیده شد که کابل را غبار غم فرا گرفت و خیابانها پر شد از اجساد بیجان دخترکایی که بین 9 تا 14 سال سن داشتند. همچنین حملات مشابه در دیگر نقاط افغانستان هم اتفاق افتاد که مسئولیت آن را داعش به عهده گرفت. ملت مسلمان و مجاهد افغانستان اعم از شیعه و سنی همواره در کنار یکدیگر مسالمت‌آمیز زندگی کرده‌اند و تاریخ گواه است که تفرقه مذهبی در بین ملت مسلمان افغانستان هرگز جایی نداشته و این دو همواره برادران جدا نشدنی بودند. اما با این وجود در سالهای اخیر تلاش‌های زیادی شد برای تفرقه افکنی و برادرکشی. عالمان دینی و کارشناسان انفجارهای اخیر در قندوز و قندهار را نیز ادامه همین تلاش ها می دانند و هشدار می دهند که باید ملت افغانستان مراقب این توطئه ها باشند. سید عبدالکریم حسینی، عالم دینی افغانستان می گوید:
شما اگر آمار وحدت شیعه و سنی را نگاه بکنین، من قاطعانه میگم بالای 80% مردم سمت و سوی وحدت هستند. خب یک 20% یا 15% را ما نمیتونیم به عنوان شعار کل مردم افغانستان مطرح بکنیم. در قندهار آمدن اهل سنت فریاد زدن که اگر خون برادر و خواهر شیعی ما را میگیری، من سنی حاضرم خون بدم به زخمی ها. اید به عنوان یک نماد بود، به عنوان یک شعار بود و الا اگر خارج از شعار باشد، در طول تاریخ افغانستان قضیه اتفاق افتاده. ما هیچ وقت نباید به این دو حادثه اخیر به عنوان یک چوب برای سوزاندن آتش شیعه و سنی نگاه بکنیم، که انشالله قطعا باید علماء شیعه و باید علماء سنی پای کار بیاید. من یک گله از مولوی صاحبها و مولانا صاحبهای اهل سنت دارم. سروران من، برادران من، شما باید وارد قضیه بشین. شما بیش از اندازه سکوت کردین. بیاین در کنار علمای شیعه یک اطلاعیه‌های مشترک صادر بکنین. صدور اطلاعیه‌های مشترک قضیه را انشالله خونسا خواهد کرد و انشالله به حوادث شبیه این دو حادثه انشالله پیش نخواهیم رفت.
وحدت شیعه و سنی در افغانستان در واقع نقطه مقابل خاص دشمنان اسلام است که در همه دورانها و به ویژه در این دوران شیعیان و اهل سنت را به سفارایی در برابر یکدیگر تشویق کردند. تهدیدی که امروز متوجه مردم مسلمان و متدین افغانستان و حتی دیگر کشورهای اسلامی است، ایجاد خشونت و تفرقه به نام اسلام است. به همین علت امروز کشورهای اسلامی گرفتار درد و رنج، تبعیض و جنگ‌های تحمیل شده از سوی نظام‌های سلطه‌گر و ظالم شده‌اند. بی تردید آمریکا در ایجاد این گرفتاری‌ها و رنج‌ها نقش اساسی داشته است. آمریکا به دنبال تسلط بر همه جهان است و از هر وسیله، حتی علم و فناوری، برای سلطه‌جویی و انحصارطلبی استفاده می‌کند. امریکا با اهداف سلطه‌جویانه و نفوذ در منطقه به بهانه حادثه 11 سپتامبر با شروع جنگ‌های پیشدستانه وارد 3 جنگ ویرانگر در منطقه خلیج فارس و اجرای پروژه اشغال نظامی افغانستان و عراق شد. امریکا نیروها و امکانات زیادی را به منطقه وارد کرد که با کشتار صدها هزار انسان و نابودی و ویرانی منطقه و ترویج افرادگرایی و تروریسم از نوع داعش و گسترش جنگ‌های نیابتی منجر شد. این رخدادها درس‌های عبرت‌آموز فراوان دارد و نشان دهنده این واقعیت است که نبود وحدت می‌تواند تا چه اندازه جهان اسلام را گرفتار مشکلات کند. اما افغانستان در این مقطع زمانی با توجه به تحولات سریع چند ماه اخیر بیشتر نیازمند توجه به مقوله تحکیم وحدت است، زیرا بسیاران جریان‌های در داخل و خارج از این کشور که به اشکال مختلف در تلاشند تا وحدت مثال زدنی که میان شیعیان و اهل سنت افغانستان در طول تاریخ تحکیم شده خدشه دار شود. کارشناسان و عالمان دینی در تحلیل انفجارهای اخیر هم توجه به این موضوع را مهم دانستند و تاکید دارند که مردم مسلمان افغانستان باید در مقابل این توطئه‌ها هوشیار باشند. مصوی عاملی، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره میگوید:
وقتی یک ملتی مثلا میخواد قدرت متجاوز مثل امریکا رو بیرون بکنه، اونها قطعا آروم نمیشینن. من اعتقاد دارم که در مرامل شیعه هست انسان کشی و قتل و ترور، و نه در مرام اهل سنت. ما همه مسلمان مؤمنون و اخوان. این مسلمان بودن خار چشم دشمنان اسلام شده، وگرنه شما میدونید چه در خود افغانستان، چه در خود ایران عزیز ما، چه در جاهای دیگه شیعیان با اهل سنت مراوده داشتن، ازدواج داشتن، معاشرت داشتن. اما چه اتفاقی میفته؟ یک بار مثلا یک مسجدی در منطقه شیعه نشین که شیعیان عزیز هستن، شیعیان امیر مؤمنان، اونجا مورد تعرض قرار میگیرن و گمگذاری میشه و اون جنایت صورت میگیره. بعد هم این بار مثلا این بار تحریک میکنن، ممکنه بعضی از شیعیان که حالا شما هم حرکت های انجام بدید، طرح هایی بزنید، گفتار های ناشایستی صورت بگیره. هر این قضیه به چه ختم میشود؟ به تضعیف هر دو گروه. شکستن اتحاد بین شیعه و سنی هیچ قایدی ندارد، مگر برای اونهایی که قرار دارن که بیشتر نفوذ کنن در دنیای اسلام، نفوذ کنن در ملت‌های اسلامی که اموالشون رو، ذخایرشون رو، حتی منابع انسانی اونها رو به تاراج ببرن.
گروه داعش ظرف چند ماه اخیر با هدف ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی مساجد شیعیان را هدف قرار داده است. اقدام تروریستی در بزرگترین مسجد شیعیان در قندهار بیش از 40 کشته و 70 زخمی بر جای گذاشت. این چندمین حمله تروریستی است که در افغانستان به وقوع می پیوندد. نخستین انفجار در هفته دوم تسلط طالبان بر افغانستان نزدیک میدان هوایی کابل به وقوع پیوست. در آن حمله که مسئولیت آن را نیز شاخه خراسان داعش بر عهده گرفت، حدود 200 نفر از جمله کودکان و زنان جان باختند. چند هفته پیش نیز انفجاری در نزدیک مسجد ایدگاه کابل رخ داد که در جریان آن دست کم 8 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. عملیات تروریستی در مسجد قندهار هم در حالی انجام گرفت که پیش از آن در پی انفجار در مسجد سیدآباد شیعیان در ولایت قندوز 46 نفر جان باخته بودند و مسئولیت آن انفجار را نیز داعش بر عهده گرفته بود. کارشناسان میگویند ناکامی طالبان در مواجهه با اقدامات تروریستی داعش و تداوم اقدامات جنایتکارانه در افغانستان یک معضل اساسی است که باید در مورد آن تصمیمی جدی اتخاذ شود. این کارشناسان میگویند گذشته از این که گروه مجهول الهویه داعش در افغانستان کیست و از کجا آب میخورد، سؤال مهمتر این است که این گونه حوادث چه عواقبی میتواند برای طالبان داشته باشد. بدون شک الان که سایه شوم اشغال از آسمان افغانستان رخت بسته است، نباید اطمینان داشت که همه چیز درست شده است، بلکه اگر طالبان از گذشته عبرت نگیرند، از توطئه دشمنان داخلی و خارجی غافل گردند و توصیه های مهم را فراموش کنند، افغانستان آبستن حوادث جدید خواهد بود. کارشناسان امنیتی منطقه میگویند طالبان در آینده با شرایط دشوار و چالش‌های بیشتری برای تأمین امنیت مردم افغانستان روبرو خواهند بود. این چالش‌ها هم می‌تواند به وسیله گروه‌های مانند داعش باشد و هم می‌تواند به وسیله گروه‌های دیگر به وجود بیاید. تمیم باحث، کارشناس سیاسی، معتقد است مخالفان مردم افغانستان که به دنبال اقدامات تروریستی هستند نمی‌خواهند مردم این کشور امنیت داشته باشند. آنان از حمایت‌های مختلف در سطح منطقه و بین الملل برخوردارند و انفجار در مراکز مذهبی را با هدف دامن زدن و خشونت‌های مذهبی انجام می‌دهند. دکتر سید هادی سید افقهی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، هم در تحلیل انفجارهای اخیر در افغانستان می‌گوید:
جای سؤالی که پس طالبانی که قول دادن برخورد قاطع بکنن و جانیان رو تعقیب کنن، محاکمه کنن، برخورد بکنن، چرا در خود قندهار این بار این اتفاق میفته؟ آیا این یک نوع هماوردی و دهنکجی به قدرت طالبان هست از اندام اینها منتها به قیمت ریختن خون شیعیان که اونجا یک اقلیت هستن، یا اینکه نه واقعا آمریکا میخواد تحریک کنه که ایران در قالب دفاع از شیعیان وارد این جنگ بشه و به یک نحوی در واقع سر بخوره به اونها در مربع آمریکا و داعش، چون به هر جهت داعش به دستور آمریکا حرکت میکنه، آمریکا داعش رو وجود آورد، آمریکا رهبران و فرماندهان میلیونی داعش رو از نقطه به نقطه دیگر در جهان حرکت میدهد. اما خب این سلب مسئولیت از طالبان نمیکنه که یا اجازه بده شیعیان مسلح بشن و در کنار نیروهای طالبان به هر جهت اینها هم از خودشون بتونن دفاع بکنن، یا مناطق شیعه نشین رو امن کنن با ایجاد پست‌های بازرسی، با ایجاد در واقع نقاط تفتیش و به هر جهت. مسئله خیلی غم انگیزه که به این شکل به همین سادگی وارد هر مسجد بشن، به هر تعدادی بخوان بکشن و با یک بیانیه خشک و خالی بخوان قضیه رو به پایان برسونه.
باید گفت حال که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفته، با مسئولیت تامین امنیت مردم این کشور به خصوص اقلیت‌های مذهبی روبروست و اگر نتواند ضمن مقابله با گروه‌های تروریستی امنیت مردم افغانستان را تامین کند، در آینده با مشکلات و پیامدهای بیشتری روبرو خواهد شد و جامعه جهانی طالبان را به عنوان گروهی مسئولیت پذیر در برابر مردم افغانستان نخواهد پذیرفت، و خصوص آنکه طالبان برقراری امنیت در افغانستان را به عنوان مهمترین دستاورد خود تلقی می کند و دم از تشکیل دولت فراگیر و دادن حقوق اقشار مختلف قومی در افغانستان می زند. این گروه همچنین باید متوجه باشد که ادامه هر گونه حملات علیه پیروان مذاهب و گروه‌های مختلف سیاسی می تواند از یک سو حاکمیت این گروه را تضعیف کند و روند به رسمیت شناخته شدن این گروه از سوی جهانیان و ویژه همسایگان را کنتر کند و از سوی دیگر به فضای برادری و اخوت اسلامی و ملی مردم این کشور ضربه بزند، که در این صورت زمام امور داخلی از دست طالبان خارج شده و افغانستان می تواند به سوی هرج و مرج داخلی و در نتیجه زیر سوال رفتن مشروعیت داخلی این گروه حرکت کند. سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند: خداوند بندگان همیشه دعاگو و نیایشگر خود را دوست می دارد. در خدمت شما هستیم از رادیو دری.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا من تحل به عقد المکاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله ولم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
شنونده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما سروران گرامی کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. به زمان پخش برنامه آینده روشن رسیدیم. از شما سروران گرامی دعوت می شود به مدت 30 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
آینده
روشن
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با 17 برنامه مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوع توسعه گردشگری در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته شده است. لطفاً همراه ما باشید. در این مجموعه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در 42 سال گذشته برای ترسیم دورنمای انقلاب اسلامی سخن گفتیم. در برنامه قبل درباره وضعیت بهداشتی و توسعه علم پزشکی در ایران صحبت شد. بهبود وضع بهداشت و سلامت یکی از شاخصهای توسعه کشورهاست و ایران به برکت انقلاب اسلامی از پیشتازان ارتقای شاخصهای سلامتی در منطقه شرق میانه به شمار می رود. قسمی که پیشرفتها و دستاوردهای انقلاب در حوزه سلامت با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست. کسب رتبه نخست تولید دارو در سطح شرق میانه، پیشرفت در حوزه تخصصهای جراحی و ابداع روشهای جدید درمانی، ریشه‌کن کردن بعضی از بیماریها، بهبود وضعیت درمانی، تأسیس و گسترش مراکز علمی پژوهشی مورد نیاز جامعه، همچنین دستیابی به دانش کشت سلولهای بنیادین، قرار گرفتن در ردیف کشورهای برتر پیوند کلیه و درمان بیماریهای چشمی، توسعه بهداشتی کشور و موفقیت در اولویت به پیشگیری بر درمان و در نهایت افزایش امید به زندگی از دستاوردهای چشمگیر پزشکی بعد از انقلاب اسلامی در ایران است. یکی دیگر از عرصه‌هایی که پس از انقلاب اسلامی با تحول چشمگیری مواجه بوده، رشد و توسعه